محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. أسعد الله أيامكم. بحث ما در ارتباط با این بود که آیا اون مطلبی که مستفاد از روایات باب مضاربه در ارتباط با مخالفت با شرط مالک که امام فرمودن ضامن خسارت و تلف است اما از سود هم بهره منده، آیا این مطابق با قاعده است یا مطابق با قاعده نیست؟ فرمایش مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رو مطرح می‌کردیم. ایشون دو وجه برای مطابقت این حکم با قاعده مطرح کردن. وجه دوم این فرمایش ایشون بودیم. در وجه دوم ایشون می‌فرمودند که به هر حال ما می‌تونیم بگیم که این شرط قید برای استیمان است، نه قید برای اذن در تجارت. پس شرطی که مالک در عقد المضاربه میگذاره مثل این که این مضاربه رو با تو منعقد میکنن مشروط بر این که فلان جا سفر نکنی یا فلان جنس رو نخری یا فلان جنس خاص رو بخری، این در حقیقت قید امین دانستن عامل است که اگر این رعایت کردی تو امینی و ضامن نیستی ولو خسارت یا تلف وارد بشه، اما اگر این شرط رو رعایت نکردی دیگه امین نیستی. امین نیستی یعنی ضامن جبران خسارتی اگه تلف شد یا اگر خسارتی وارد شد. این فرمایشی بود که ایشون مطرح کردن. خب سوالی رو باهاش مواجهن و اون سوال اینه که به هر حال ما ادله ای داریم که اون ادله دلالت میکنه بر این که امین ضامن نیست، و چجوری شما میگید عامل در اینی که امین است با وجود این ضامن است؟ ایشون میفهمن اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که امین ضامن نیست، اون امینی رو میگه که مخالفت با شرط مالک نکنه. الا اگر امینی مخالفت با شرط مالک بکنه دیگه به تعبیری امین نیست دیگه، یا اگرم امین هست ضامنه. پس اون ادله‌ای که دلالت میکنه که امین ضامن نیست، اون مال اون امین نیست که با شرط مالک مخالفت نکنه. اما اگر امینی مخالفت با شرط مالک کرد دیگه ضمان برای او ثابته، یا به تعبیری دیگه از امانت خارج شده چون با شرط مالک مخالفت کرده. البته این که دیگه امین نیست ایشون تصریح نمیکنن، میگن اون ادله ناظر به امین مخالف با شرط مالک نیست. اما اون روایات من ضمن تاجرن که قبلا هم بحثشو کردیم که دلالت میکرد که به هر حال شما در عقد المضاربه نمیتونید عامل رو ضامن قلمداد کنید، اون روایات چی؟ ایشون میفرماین اون روایات من ضمن تاجرن ناظر به اون ضمانیست که به مقتضای عقد یا شرط باشه. عقد المضاربه ما مقتضای عقد موجب ضمان برای عامل نیست، چون ما گفتیم عقد المضاربه ضمان نمیاره برای عامل. پس ضمان عقدی نداره عامل به مقتضای عقد المضاربه. من ضمن تاجرن میگفت به مقتضای شرط در ضمن عقد المضاربه هم نمیتونید عامل رو ضامن بدونید. پس مثل من ضمن تاجرن و ادله ای که میگفت عامل ضامن نیست، یعنی به مقتضای عقد یا به مقتضای شرط ضامن نیست. ولی این زمانی که ما در اینجا مطرح میکنیم یه چیزی مثل زمان یده. زمان ید یعنی من میگم که تو امینی نزد من تا زمانی که مطابق شرط من رفتار کنی، اما اگر مطابق شرط من رفتار نکنی دیگه امین نیستی. پس زمانی که ما در اینجا میخوام اثبات کنیم زمان عقدی یا زمان به مقتضای شرط نیست که بگید ادله این چنین زمانی رو نفی میکرد. ما زمانی که اینجا داریم اثبات میکنیم یه چیزی مثل زمانیده. زمانیت یعنی امانتداری تو، اینکه تو ضامن نیستی تا اونجاییست که مطابقه با شرط رفتار کنی. اگه مخالفت با شرط کردی دیگه امین نیستی تو، به خاطر این ضامنی میشه زمانیت. پس با اون ادله هم که در قبل مطرح شد منافاتی نداره. از این جهت این تصحیح که ما برای قاعده کردیم تصحیح صحیحیه. این مطلبی است که ایشون می‌فرمان. بعد خدای هاشمی یک انقلتی به راه حل خودشون مطرح می‌کنن، غیر از این امین بودن که الان جوابشو گفتن، انقلت دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن. اون انقلت اینه که ایشون می‌فرمان اگر اشکال کنید شما به این که به هر حال مالک نسبت به این تجارتی که منجر به ضرر شده یا راضی است یا راضی نیست، یا به هر حال به عامل اجازه داده این تجارتی که منجر به ضرر شده رو انجام بده یا اجازه نداده، یکی از این دو حالت دیگه، اگر راضی است و اجازه داده این تجارتی که منجر به ضرر شده، خب دلیلی نداره که بگید عامل ضامنه. علل قاعده خسارت باید بر چی باشه؟ بر سرمایه باید باشه، بر رأس المال باید باشه، چون مالک رضایت به این تجارت داشته و اذن در این تجارت داده. و اگر میگید که نه، مالک راضیه به این تجارتی که منجر به ضرر شده نبوده و به این آقا اذن در این تجارت نداده، خب لا محاله این تجارت باید باطل باشه، چون عامل غیر مأذون بوده، اقدام او اقدام فضولی است، صحت تجارت موقوف به اجازه لاحقه. اگر اجازه بده متأخرن مالک، خب این معامله میشه صحیح. یعنی معامله که میشه صحیح دیگه معنی نداره بگید عامل ضامنه، بازم خسارت بر چی میشه؟ بر مال میشه. یه کسی رفته جنس شما رو به اقل قیمت بازار فروخته فضولتن، حالا شما فهمیدید اگه اجازه دادید دیگه اونو نمیتونید ضامن بنامید، چون شما اجازه دادید بهش. خب پس اگر اجازه لاحق تعلق بگیره دیگه باز وجهی برای زمان عامل نیست، چون خود مالک گفته من اجازه میدم معامله ولو با خسارت. اگرم اجازه نده که خب اصلا معامله باطله، باید برگرده به ملک مالک دیگه، اصلا خسارت هم معنی نداره. پس مستشکل به آیه هاشمی، البته مستشکل خودشونن، انقلت اینو میگه که یا اجازه داده این معامله رو یا اجازه نداده دیگه، یکی از این دو صورته. اگه اجازه داده پس چرا زمان میخواید ازش، چون اجازه داشته در این معامله. اگر هم اجازه نداشته معامله فضولیست، خب معامله فضولی اگر در اجازه متأخر باز اجازه بده بازم عامل ضامن نیست. اگر هم اجازه نده که خب برگشت مال است به ملک مالک و دیگه اصلا خسارتی هم نیست، باید جنس برگرده به مالک و پولم برگرده به خریدار. مشروطه به چی؟ اجازه مشروطه به جبران خسارت، یعنی این فروش مال من مالک یا مال توی عامل. خب پس بی مال من باشه یا مال تو باشه، این دو تا وجه میتونیم داشته باشه. یه وقت میگه اجازه میدم یعنی اجازه میدم که جنس منو تو بفروشی، یه وقت میگه اجازه میدم یعنی اجازه میدم که این جنس رو برای خودت بفروشی. خب اون عقد اون 200 تومن درش وجود نداشت. ها مضاربه باشه یا تجارت باشه. بله خب اجازه نکنید فضولی هیچ ربطی به این معامله نداره. یعنی شما اینکه این معامله رو صحت معامله رو متوقف کنید که ثالث به شما پول بده فضولی این هستن. خریدار و فروشنده، خریدار و فروشنده دیگری هن. ما الان نسبت به اون معاملهی بحث داریم که خلاف شرطه. یعنی چی؟ یعنی ایشون شرط کرده بود که فلان جنس رو نخری. این آقا این جنس رو خرید و به یک کسی فروخت، درسته؟ خب الان یا این عامل اجازه داده این معامله رو، یعنی من گفته بودم نخری، حالا که خریدی من اجازه دادم، معزومی مضاربی، چون این معامله الان فرض ما اینه که این خلاف شرط وضیعه داره، ربح نداره، یعنی هیچ نتیجه‌ای در عقد المضاربه نداره. الان ما داریم یه موردی رو فرض می‌کنیم که خلاف شرط عمل کرده و موجب خسران شده نه موجب ربح. که این مضاربه صحیح باشه یا باطل باشه فقط تفاوتش در ضامن بودن و غیر ضامن بودنه، ولی ربح نداره اصلا که بگیم عامل هم مضاربه است. روشن چی عرض می‌کنم؟ ما اصلا نسبت به اون موردی که خلاف شرطه و سود میکنه که فعلا بحثی نیست، نسبت به اون موردی است که خلاف شرطه و ضرر میکنه، چون میخوام اثبات زمان بکنیم، میخوام بگیم یه موردی خلاف شرط عمل کرده و ضرر کرده. های مضاربه هم باشه که سود نکرده که نتیجه ای داشته باشه. خلاصه این تجارتی که خلاف شرطه و ضرر داره شما یا مالک یا راضی یا راضی نیستی. اگه راضی هستی که خب این میشه همون عقد المضاربه. خصوصیت عقد المضاربه چی بود؟ این بود که عامل ضامن نیست، خسارت بر ماله. یا راضی نیستی که این معامله باطله الا اینکه اجازه بدی. اگه باطله معناش اینه که از اول باید باز پول برگرده سر جاش، جنس هم برگرده سر جاش، این میشه بطلان معامله. اگه شما اجازه بدی یعنی اجازه دادی به معامله‌ای که درش خسران بوده، پس بازم وضیعه بر ماله، پس چرا عامل باید تحمل خسارت کنه؟ شما میگید که من میگم اجازه میدم به شرطی که توی فضول اون میزان خسارت رو جبران کنی. فضول که ربطی به معامله نداره، شما فروشنده ای طرف مقابل هم خریداره. اجازه معامله ربطی به ثالث نداره، فضول ثالثه دیگه، عامل در اینجا میشه فضول و بی ربطه به معامله، نه خریدار نه فروشنده، الا یه وجهی است که خود ایشون در جواب میگن که حالا اونو عرض میکنم، اون وجه دیگه است. پس اگه قرار شد که این عامل بشه فضول میشه ثالث بی ربطه به معامله، پس یه خریدار داره یه فروشنده داره، اما شما میگید من این معامله رو اجازه میدم، اما میگه اجازه نمیدم. حالا در یه چیز یه وجهی ایشون در جواب میگن، شاید شما همین رو میخواید بگید، من اون وجه هم مطرح کنم ببینیم که میشه یا نه. این اشکالیست که خود ایشون مطرح میکنن. به هر حال یکی از این دو حالت وجود داره، یا شما راضی به این معامله یا راضی نیستی، یا آقا مأذونه در این معامله یا مأذونه در این معامله نیستی، یکی از این دو صورته. اگه مأذونه که خسارت بر ماله، اگه مأذون نیست و شما راضی نیستی میشه بیع فضولی. خب بیع فضولی میتونی اجازه بدی میتونی اجازه ندی، در هر دو صورت تکلیف روشنه. پس بازم قاعده نمیشه زمانه بر عامل، مستشکل اینو میگه. ایشون در جواب این مسئله این نکته رو مطرح میکنن، ایشون میگن ما یه وجه دیگه میتونیم تصور کنیم که اون وجه سومه، و اون وجه سوم اینه که مالک میاد اجازه میده که این بی مال عامل باشه علاوه وجه زمان. چون ما گفتیم که یا شما میگی که من راضی به این معامله نیستم یا راضی به این معامله هستم. خب اگه راضی به این معامله هستی، شما فروشنده، طرف مقابل خریدار، خب این آقا هم که فضول سالس بی ربط به مسئله است، چرا این آقا ضامن باشه؟ شما به این معامله راضی بودی. ایشون میگه نه، من میام میگم راضیم که این بی مال توی عامل باشه، اما علاوه وجه زمان. شما اومدی رفتی با پول من یه چیزی رو خریدی یا جنس من رو فروختی، درسته؟ من در اینجا میتونم بگم به اون معامله راضیم، یعنی این خرید و فروش مال من باشه، یعنی من یک طرف بی باشم، یکی از متبایعین باشم. میتونم در اینجا رضایت بدم که توی عامل برای خودت این کارو کرده باشی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که بنده طرف معامله نیستم، تو طرف معامله ای. آره، با پول شما. چجوری؟ مثلا شما پول منو گرفتید، دستتون بوده، امانت مثلا دستتون بوده، شما یه جنسی دیدید خوبه، رفتید خریدید این جنسو برای من، بعد میگید که آقا من برای تو خریدم اینو. میگم که من این معامله رو اجازه میدم که این خریدن مال خودت باشه، نه مال من باشه. مال خودت باشه یعنی چی؟ یعنی تو ضامن اون پولی، پس معامله رو من اجازه دادم، چون پول پول من بود، درسته؟ معامله رو من اجازه دادم، اما این معامله‌ای که من اجازه دادم، اجازه دادم که برای تو باشد. آیا برای اونه چرا من اجازه بدم؟ چون با پول من بوده. حالا من یک تنظیری ایشون میکنن، اونم خدمتتون عرض کنم. الان این تنظیرم بگم بعد برگردیم به بحث. ایشون میگن مثل این که یک کسی میگه آقا این لیوان شما رو بشکنم، میگن پولشو میدی بشکن. این چه اتفاقی افتاده؟ من اجازه تلف دادم، اما علاوه وجه زمان. یک کسی میخواد این لیوان رو بشکنه، میگه این لیوان شما رو بشکنم، میگم پولشو میدی بشکن. این میشه تلف علاوه وجه زمان. ایشون میگن ما میتونیم اذن در تلف علاوه وجه زمان بدیم؟ اذن بدیم یک کسی مال ما رو تلف کنه علاوه وجه زمان. میگم میشه دیگه. یکی میخواد این لیوانو بشکنه، ما نمیتونیم بهش اجازه بدیم که چرا لیوان ما رو بشکن پولش رو ما بده. ما میتونیم اذن در تلف علی وجه زمان بدیم. تنظیر ایشون میکنه. خب حالا که میتونیم اذن در تلف علی وجه زمان بدیم، میتونیم اذن بدیم که این مال مایی که یک کسی رفته باهش چیزی خریده، این برای او واقع بشه علی وجه زمان. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که فضول میشه طرف معامله. اگه خسارت بکنه، خسارت از جیب من مالک نمیره، از کی میره؟ از جیب اون آقای فضول میره که الان عامله در بحث ما. ایشون میفرماین که در مثل این موارد که شما میگید من برای تو اجازه میدم، در حقیقت اجازه دادید که این مال از دست شما رفت، تلف شد، اما اون رو در برابرش ضامن کردید. یعنی وقتی میگید من برای تو اجازه میدم، یعنی دیگه مال از دست من رفت، تو شدی مثلا فروشنده یا خریدار، اون طرفم شد طرف دیگه یه عقد، پس من دیگه از دستم، از یدم رفت این مال، چون شد مال شما دیگه. ولی علاوه وجه زمان، ایشون میخوان بگن این مثل تلف علاوه وجه زمانه، و میفرماین ما خودمون نسبت به قاصب همینو میپذیریم. قاصب مال شما رو غصب کرده، رفته فروخته، رفته فروخته، حالا شما بهش مراجعه میکنید، میگه من زمین شما رو تصرف کردم و فروختم. خب این زمین ما رو تصرف کرد و فروخت، یه وقت من اجازه میدم که این فروش از مال من باشه، یه وقت من میتونم اجازه بدم که فروش از مال توی غاصب باشه علی وجه الزمان. حالا سه من راضیم به شرطی که پول زمین رو به من بدی، نه ثمن معامله رو به من بدی. یه بار دیگه عرض کنم، یه کسی اومد زمین شما رو غصبن فروخت، نه فضولتن، غصبن فروخت، شما میتونید اجازه بدید. ولی چجوری اجازه بدید؟ میگید من این معامله‌ای که تو کردی رو تنفیذ میکنم به شرطی که پول زمینم رو به من بدی، نه ثمنی که تو در برابر زمین گرفتی. ممکنه تو به نصف قیمت فروختی، به من چه؟ من اون ثمنی که تو گرفتی رو کاری ندارم، چون اگه من اون معامله رو برای خودم اجازه بدم، من باید ثمن زمین رو بگیرم نه قیمت زمین رو. یعنی اون پولی که تو به ازای زمین دریافت کردی رو من باید بگیرم ازت. من به اون کاری ندارم، میگم من اجازه میدم به شرطی که پول زمین رو به من بدی. ایشون میگه ما در قصد میگیم این کارو میشه کرد، یعنی شما به غاصب اجازه بدید اما بیع لنفسه باشه نه لمالک باشه. خب اینجا هم همین کارو میکنیم. اینجا هم میگیم تو اومدی خلاف شرط من یه جنسی رو فروختی، مشکلی نداره، من اجازه میدم که این فروش مال تو باشه به شرطی که پولشو به من بدی. چی میفهمه؟ مجبوری که این کارو بکنه؟ اگر اجازه نده یا نپذیره اون باید خود زمین رو برگرد.
نه همچه ازمی داد دیگر، نه همچه ازمی رو مالک داد.
آره.
قاسم چون قبول نکنه، چون نشینه به دست
دیگه. اگه قبول نکنه خب باید زمین رو پس بده دیگه. یعنی اون دو تا راه داره، یا اینو قبول کنه یا زمین رو برگردونه. در ملک مالک، اگر مالک، خب البته اونی که آیه هاشمی گفتن فرق داشت با بحث ما نهنفی. فرق غاصب و ما نهنفی اینه که غاصب برای خودش فروخته، ولی ما نهنفی فضوله. حالا دیگه ایشون شاید تنظیر میخواستن بکنن، ولی علت این که اجازه در غاصب به این شکله با فضول فرق میکنه. فضول اصلا برای خودش نفروخته، یعنی تملیک او صرف اجازه علی وجه الزمان اون رو مالک نمیکنه. ولی غاصب اون کسی است، غاصب فضولتن نیست، فضولتن نیست یعنی نرفته برای مالک بفروشه، برای خودش فروخته. حالا تنظیر بود دیگه، یعنی ایشون میخواستن بگن اینطوری علی وجه الزمان میشه این کارو کرد. خب چون ادامه داره هنوز حرف ایشون، من وارد نقد نمیشم، همتم اینی که کلام ایشون رو فعلا توضیح بدم چون هنوز ادامه داره قصه. پس اشکال این بود که به هر حال یا شما راضید به اون بی یا راضی نیستید به اون بی. ایشون فهمن نه، یه وجه سومی هم داره. وجه سومش اینه که مثل اذن در تلف علی وجه الزمان باشه، یعنی من راضی باشم که این بی برای خود این عامل باشه اما او ضامن مال من باشه. بی مال خود عامل باشه اما اون ضامن مال من باشه. البته همه اینها در فرض عدم ربحه یا در فرض وضیع و خسارته. در فرض ربح باز قصهش فرق میکنه دیگه، توجه به این نکته دارید. این میگیم علی وجه الزمان، نگید خب پس اگه او سود کرد وقتی شما بر او عامل دونستید دیگه سودم همش میشه مال عامل. همه بحث ما در اونجا ایست که خلاف شرط عمل کرده و موجب خسران شده. من میگم اشکال نداره این معامله‌ای که کردی مال خودت باشه، اصلا معامله مال خودت باشه، ولی تو ضامن پول من باشی. این تلف علی وجه الزمان. خب حالا بعد آیه هاشمی احساس میکنن که نه، هنوز این اشکال مرتفع نمیشه. مرتفع نمیشه یعنی ممکنه، من حداقل اشکال به حرفشون، حالا ممکنه یه مالکی این کارو بکنه، ولی همیشه که در عقد المضاربه این اتفاق نمیفته. شما دارید تصویر میکنید که ممکنه یه مالکی بگه این معامله مال خودت باشه علی وجه الزمان، یعنی ما داریم تصویر میکنیم ثبوتن که ممکنه یه مالکی اینو بگه، ولی ما همیشه در عقد المضاربه میگیم خلاف شرط میشه ضامن. این دیگه حداقل اشکاله به کلام ایشونه دیگه، درسته؟ یعنی همه اینی که تصویر کردید ممکنه یه مالکی اینطوری بگه، بگه بله این باشه مال خودت ولی تو ضامن پول من باشی. ولی شما میخواد بگید همیشه اگه مخالفت با شرط کردی تو ضامنی. این که اثبات این قصه نکرد. این دیگه حداقل اشکال به حرف ایشونه. البته ایشون متعرض اشکال نشدن، ولی از ادامه بحثشون معلومه که خود ایشون هنوز رضایت به این جواب ندارن و فکر میکنن اشکال باقیه. به خاطر این در ادامه ایشون میان تفصیل میدن بین مضاربه اذنی و مضاربه عهدی. عهدی عرض کردیم مضاربه اذنی داریم و مضاربه عهدی داریم، یا تعبیر به عقدی هم قبلا کردیم. در مضاربه اذنی صرفا اذنه، یعنی هیچ تعهدی نیست، من اینطوری تصویر میکنم، قبلا بحثشو کردیم. در مضاربه اذنی من میگم به شما که اگر میخوای با این پول ما تجارت بکنی و نصف سود مال شما نصف سود مال من، از نظر من بلا مانع، یعنی تو اجازه به این کار داری. این که یک تعهد دو طرفی باشه که او متعهده به تجارت با این مال باشه اینا نیست، فقط من صرفا اذن دادم این شما با این سرمایه ما میخوای تجارت کنی و نصفی از سود و برداری، از نظر من بلا مانع، این مضاربه اذنی. میخوام فقط یه تصویر بگم ازش، قبلا بحثش رو مفصل کردم. ایشون در مضاربه اذنی میفهمن مضاربه اذنی اساسا اذنه، چون اساسا اذنه تعلیق در اذن بلا مانع، تعلیق در عقد مانع داره ولی در اذن که مانع نداره. چون آقایان عموما مشکلشون در تعلیق این بود که انشاء یعنی ایجاد، ایجاد با تعلیق نمیسازه دیگه، ایجاد و وجود به هر حال یک حقیقتن به دو اعتبار، وجود هم با تشخص میسازه با تعلیق نمیسازه. خب ایشون فهمن مشکل آقایون در تعلیق نسبت به عقد بود، نسبت به اذن کسی مشکلی با تعلیق نداره. شما میگید اجازه هست من از این استفاده کنم، میگم به شرطی که درست استفاده کنی اشکال نداره، تعلیق در اذنه، به شرطی که به کسی نگی اشکال نداره، به شرطی که فلان استفاده رو بکنی اشکال نداره. خب پس ایشون میفهمن اگر مضاربه مضاربه اذنی باشه در حقیقت اذنه، حالا که اذنه تعلیق در او بلا مانعه. تعلیق در او بلا مانعه این چی؟ یعنی اگر تو با این معامله با این پول رفتی تجارت کردی و سود کردی، باشه سود بین ما تقسیم، مضاربه باشه. اگه تو با این سرمایه رفتی تجارت کردی و ضرر کردی، نه ضررشو جبران کن. پس شرط مالک در عقد مضاربه یعنی تعلیق. کی ما ملتزمیم به قواعد مضاربه؟ زمانی که سود بیاره. اگه این تجارتی که تو کردی منجر به سود نشد چی؟ تو ضامن خسارتی، مضاربه نیست. پس مضاربه بودن معلق بر چیه؟ معلق بر سوداور بودنه. آقا این پول در اختیارت، اگه سود کردی مضاربه باشه، نصفی تو نصفی من، اگه ضرر کردی تو مضاربه نباشه، مضاربه نباشه اینجوری تو ضامن، چون عامل در مضاربه ضامن نمونه. ایشون میگن آخرش برگشتش به این شد، تعلیق در اذن. تعلیق در اذن به این صورتی که ایشون گفت خیلی وحشتناک شد دیگه. یعنی شما از اول بگی که اگر رفتی با این پول من تجارت کردی و سود آورد، این مضاربه باشه. اگر رفتی تجارت کردی و ضرر کردی، دیگه مضاربه نباشه، تو ضامن باشی. نه حالا بعد ایشون اول اینطوری که من گفتم تصویر کردن، بعد دیدن که نه این که خیلی ناجوره، بعد اومدن یه جور دیگه تقریب کردن. حالا تقریب دوم ایشون هم میگن، اینی که من میگم اول خود ایشون همینطور تقریب میکنن، بعد میگن میتونیم یه عبارت دیگه بگیم. اما فرمایش شما مشکلی نداره، اگر به شرط من عمل کردی مضاربه، اگه به شرط من عمل نکردی مضاربه یا غیر مضاربه؟ خب اگه نیست ولی سود بکنه باز چیه؟ باز شما میگید سود تقسیم. خب این میشه همین دیگه. یا کنید یه وقت شما میگید اگه به شرط من عمل کردی مضاربه، اگه عمل نکردی مضاربه نیست. اگه عمل نکردی مضاربه نیست، یعنی اگه او جنس رو خریدی و سود کرد دیگه مضاربه نیست، پس سود تقسیم نمیشه. در حالی که در بحث ما اگه به شرط من عمل نکردی بازم سود کرد میشه چی؟ میشه مضاربه. پس شرط برگشتش به چیه؟ به اینه که اگه معامله سود کرد مضاربه، اگه سود نکرد و مخالفت شرط بود مضاربه نیست. خب این همون میشه. بعد ایشون همینو برگشت گفتن که ما بگیم آقا ما با تو مضاربه میکنیم الا این که خلاف شرط عمل کنی و ضرر کنی. چون قبلا گفتیم اگه سود کنی مضاربه، اگر سود نکنی مضاربه نیست. ایشون میگن یعنی ما میگیم با تو آقا معزونی در مضاربه با این مال الا این که خلاف شرط عمل کنی و ضرر کنه، اونجا دیگه مضاربه نیست. ایشون میفهمن تعلیق در اذن و تعلیق در اذنم مشکلی نداره. آره خود ایشون میگن، بله خود ایشون میگن اول به اون شکل اول تصویر کردن، دیدن که نه خب اون شکل که، بعد گفتن نه ما بگیم که ما تو معزون در مضاربه با مالی الا این که خلاف شرط من عمل بکنی و ضرر کنه. اگه خلاف شرط من عمل کنی و عمل تو خلاف شرط من موجب خسران و ضرر بشه تو معزون نیستی، یعنی مضاربه نیست، نه که معزون نیستی. خب این در ارتباط با تعلیق در اذن. ایشون میفهمن خب این تعلیق در اذن مشکلی نداره و ما میتونیم بگیم اصلا تعلیق در اذن دیگه، از اول اینطور قصد کرده. باز سوال اعضای هاشمی اینه که ممکنه که مالک هم چی قصدی نکنه که مضاربه نیست، این حکم دیگه. یعنی اینطوری نیست که ضرورتا هر عاملی هر مالکی این قصد رو کرده. حالا ما به اشکالاتیشون برمیگردیم. من چون جنبه عقدیش هم بگم تموم بشه فرمایششون. خب ایشون میگه اینطوری که ما تصویر کردیم چند تا خصوصیت خوب داشت این تصویر دوممون تا به اینجا نسبت به تصویر اول. به هر حال هم تلف رو ما تونستیم ضامن کنیم هم خسارت رو. اون وجه اولی که گفتیم فقط خسارت و تلف رو تونستیم ضامنش کنیم. نکته دوم اینه که کار اینم خلاف شرع نیست، مخالفت با شرط هم مشکل نداره. و بعد ایشون میفهمن که اعتراض به کلام سیده که سید به صورت مطلق فهمن لایجوز، لایجوز ظهور در عدم جواز تکلیفی داره، نه هیچ محذوری هم نداره و این آقا میتونه حتی خلاف شرط عمل کنه، حتی اگر تلف شد و حتی خسارت دید هیچ محذور و مشکلی نداره، چون مالک در حقیقت همینطور بهش اذن داده، معزونه در این قصه است. خب این در ارتباط با مضاربه اذنی بود. سوال اینه که حالا اگر مضاربه عهدی و عقدی باشه چی؟ اینه که مال مضاربه اذنی بود، مضاربه عهدی و عقدی چجوری میشه؟ ایشون میفهمن در مضاربه عهدی و عقدی ایشون میفهمن اونجا هم به نظر ما مشکلی وجود نداره. چرا مشکل وجود نداره؟ ایشون میفهمن که ما در مضاربه عقدی در حقیقت اومدیم شرط کردیم که عامل در صورت مخالفت زامنه، پس مضاربه عقدی تعلیق نیست در مضاربه، مضاربه هست، علی ای حال مضاربه هست. فقط ما یک قیدی اضافه کردیم. اون قیدی که اضافه کردیم چیه؟ اینه که شما اگر مخالفت با شرط بکنید ضامنید. پس ما علی ای حال عقدمون عقد مضاربه است، چه شما سود کنی چه ضرر کنی، چه مطابق با شرط انجام بدی چه مخالف با شرط انجام بدی، علی ای حال ما با تو مضاربه بستیم. پس مضاربه ما معلق نیست در مضاربه عقدی. فقط در مضاربه عقدی ما یک شرط بستیم و اون شرط اینه که اگر شما خلاف اون چیزی که ما شرط کردیم در عقد مضاربه عمل کنی ضامن خواهی بود. اونم پذیرفته. به این وسیله مشکل ما حل میشه. پس عقد مضاربه است اما یه شرط داره، اگر عامل خلاف شرط مالک عمل کنه ضامنه. پس در مضاربه عقدی هم مسئله حله. خب سوال اینه که اگه به این راحتی قابل حل بود دیگه اینقدر بالا پایین نداشت دیگه. شما میگفتید خب مضاربه است، ما یه شرط کردیم که اگه خلاف این عمل کنی، در حالی که آقایان میگن شرط زمان نمیشه کرد در عقد المضاربه. خود شما کلی بحث کردید بطلان ربح مالا یزمن دیگه، آیه هاشمی بطلان ربح مالا یزمن رو مفصل بحث کردن، البته ما واردش نشدیم، ولی ایشون گفتن این شرط زمان نمیشه کرد از اون بابه. حداقل من زمن تاجرن فلان که روایتش هم خوندیم دلالت بر این قضیه میکرد. خب اشکال عمده بر حرف ایشون که خود ایشون متفتنن میخوان جواب بدن از این قضیه اینه که خب این که شرط زمانه دیگه، ما هم که گفتیم شرط زمان نمیشه کرد، شما هم که گفتید بطلان ربح مالا یزمن، میگید یه عقد مضاربه ایست که در شرط زمان شده. ایشون میگن نه، اون شرط زمانی که گفتند و گفتیم با این فرق میکنه. پس اون شرط زمان با این شرط زمان متفاوته. ما در اینجا شرط زمان مطلق نکردیم. ما نگفتیم که اگر تو با این ما مال رفتی معامله کردی و خسارت کردی تو ضامن باشی. شرط زمان مطلق که نکردی. گفتیم اگر خلاف شرط ما عمل کردی ضامن باشی. این غیر از شرط زمانه. اون شرط زمانی که بطلان ربح مالا یزمن یا من زمن تاجرن نفیش میکرد شرط زمان مطلق بود. شرط زمان مطلق یعنی شما مالی رو دست کسی بدید و یک تضمین بگیرید نسبت به اون مال، بگی اگه رفتی با این تجارت کردی ضرر کردی، هر چی خریدی هر چی فروختی به هر کی فروختی از هر کی خریدی ضامن باشی. اونا نفیش میکرد. اما شرط زمانی که در اینجا ما میگیم، مالک میگه که تو با این تجارت کن، عقد مضاربه است، اما من یه شروطی دارم، شروط منو باید رعایت کنی، اگه شروط منو رعایت نکردی ضامنی. این شرط زمان نیست. پس اون من زمن تاجرن یا بطلان ربح مالا یزمن شامل این مورد نمیشه. اون مال تضمین سرمایه گذاری بود. ما نه، اگر این مطابقه با شرطمون عمل کنه تلف و خسارت باشه بازم ضامن نمیدونیم یا آقا رو. پس ما به این میگیم که آقا یه عقد مضاربه ای داره، ما یک شروطی داریم توی عقد مضاربه، اگر شما مطابق با این شروط عمل کردی که خب همه قواعد مضاربه، اگه مخالفت کردی با این شروط بد میشه ضامن. ایشون میفهمن پس این غیر از اونیست که نفع کردیم دیگه. اون تضمینی برای سرمایه گذاری بود، این تضمین برای سرمایه گذاری نیست. میگیم در فرض مخالفت با شروط مقرره در این عقدنامه شما ضامن خواهی بود، این غیر از اون شرط زمانه. به خاطر این ایشون میفهمن که اون محظور مشکلی هم که مطرح شد وجود نداره. خب ممکنه شما سوال کنید خب همینو چرا در مضاربه اذنی نگفتید، رفتید به تعلیق و امثال این حرفا و گفتید اگه ضرر کرد مضاربه نیست و اگه سود کرد. ایشون میگه خب شرط در اذن معنا نداره. شرط در اذن معنا نداره یعنی دلیلی بر لزوم نداره. شرط حتما باید در ضمن یه عقدی باشه که معنا داشته باشه. شرط در ضمن اذن تعهدی در ضمن اذن نمیتونه باشه. شرط در ضمن اذن چیزی جز تعلیق اذن نیست. ایشون میفهمن شرط در ضمن یک عقد اذنی چیزی جز تعلیق اذن نیست، ولی شرط در ضمن یک عقد عهدی نه، میتونه یه شرطی باشه بدون تعلیق، مثل همین مورد ما. از این جهت این قصه رو ما در اون شرط اذنی نگفتیم، عقد اذنی یا مضاربه اذنی نگفتیم. تفاوتش هم اینه دیگه، اونجا چون اذن هر وقت شما شرط کنید در اذن یعنی تعلیق کردید اذنو، ولی شرط در ضمن عهد به معنی اینه که یه عهدی داریم یه شرطی هم در ضمنشه. به تعبیر آقایون التزامیست در ضمن یه التزام دیگه. به خاطر اینشون میگن شرط در عقود اذنی چیزی جز تعلیق نیست. از این جهت ما در عقود اذنی برگردوندیم به تعلیق در مضاربه اذنی. در مضاربه عهدی میگیم که نه آقا یه تعهدیست شرطیست و محذوری هم نداره. به این نحو کلن روایت میشه مطابقه با قاعده. حرفای خوبی بود بازم. خب اساسا وقتی که روایت اومده گفته جایزه، ما بحث کنیم که خلاف قاعده گفتن یا مطابق قاعده یه بحث علمیه دیگه، یعنی نتیجه کاربردی نداره دیگه، الا اینکه ما به لحاظ قواعد اومدیم قواعد باب بیع و تجارت رو منقح کردیم. علتی هم که من طرح بحث کردم به خاطر که نکات قشنگی داشت در تطبیق قاعده، و الا وقتی که امام گفتن که خب سود نصفه میشه، ضرر هم باید جبران کنه، حالا به هر دلیلی باید باشه، همینه دیگه. پس اصلا فایده طرح بحث یه فایده علمی بود، ولی خب خود ایشون هم رفت و برگشت داشتن تا آخرش به این نتیجه رسیدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.